27 مرداد 99 قصور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اصالت الصحه رسید به تفصیلی که آقای نائینی و شاگردشون آیت الله خویی اختیار کردن و این تفصیل این شد که اصالت الصحه در شرایط عقود جاری می شود لیکن در شرایط عاقد هاکزا در شرایط بفرمایید که مورد یعنی در شرایط متعاقدین و در شرایط مورد یعنی اون مورد عقد در این جاری نمی شود. فرمایشی را گفته بودند آیت الله خویی، مثالهایی را زده بودند. مثالها را خدمت شما عرض کردیم که خروجش از بحث اصالت الصحه خروجش موضوعی است. اون مثالها خروجش ربطی به جریان اصالت الصحه ندارد. نکته دیگری که هست این است که مرحوم یعنی این بحث امروز اون است مرحوم آقای نائینی این تفصیل رو فقط در باب عقود جاری می داند و اون رو در باب عبادات جاری نمی داند. یعنی در باب عبادات قائل به جریان شک است ولو شک در فعل باشد یا شک در فاعل باشد. خیلی خوب، لیکن آیت الله خویی این تفصیل را منحصر به باب عقود نمی‌دانند. تفصیل را به عبادات هم سرایت می‌دهند. یعنی میگن اگر شما در نماز میت یا غسل میت شک کردید آیا غاسل مؤمن است؟ یعنی شیعه اصلاح شد یا عاقل است یا بالغ است اصالت الصحه جاری نمی شود چون اینا شک در فاعله. اصالت الصحه در موارد شک در فاعل جاری نمی شود در نزد آیت الله خود. بنابراین یه تفاوت دیگری که وجود دارد به غیر تفاوتهای قبلی، چون تفاوتهای قبلی بین آقای نائینی و آقای خویی این بود که دلیل اصالت الصحه پیش آقای نائینی اجماع است، دلیل اصالت الصحه پیش آیت الله خویی سیرت العقلا است. ثم هر دو قائل به این تفصیل شده فارق صد دوم یا فارق دیگر این است که آقای نائینی تفصیل را منحصر به باب عقود می داند و در باب عبادات این تفصیل را قبول ندارد. در باب عبادات اصالت الصحه را مطلقا جاری می دارد لیکن مرحوم آیت الله خویی این تفصیل را در باب عبادات هم جاری می داند. سمت مرحوم آقای نائینی باز مطلبی دارد که برخی از شروط متعاقدن، یعنی شرایط فاعل عاقد، و برخی از شرایط مورد یعنی شرایط العوضین را برمیگرداند به چی؟ بفرمایید برمیگرداند به شرایط عقد، و در نتیجه اصالت الصحه را در موردش جاری میداند. ولی آقای خویی نه، متوجه شدی؟ یعنی برخی از شرایط متعاقدین را که شرط فاعله، شرط عاقده، آقای نائینی میگه این جزء شروط عقد، بنابراین اصالت الصحه را در موردش جاری میداره. برخی از شرایط عوضین را برمیگردوند به شرط عقد، پس دوباره اصالت و صحه رو در موردش جاری میداند. سلام. اما آیت الله خویی این ارجاع رو نمیدهند، بنابراین اصالت و صحه رو در موردش جاری نمیدانند. مثلا در مورد بفرمایید که بله شرط فاعل، شرط عاقد از شروط متعاقدن چیست؟ یکی از اینها این است که عاقد مکره نباشد، فاعل مکره نباشد، عقدی ایقائی که از روی اکراه اجبار خوانده شود اعتبار ندارد. خیلی خوب، مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند این از شرایط چیه؟ عقد. میگن شرط عقد برش می‌گردونن به شرط شروط عقد، می‌فرمایند این از شروط عقد است که عاقد مکره نباشد، و عقدی که عاقدش مکره باشه او عقد باطل. یا شروط دیگری از شرایط عوضین را، شروط عوضین میشه شروط مورد قابل، برمیگردوند به شرط عقد. مثل میفرماید که اگر ما بله یکیش این است که از شرایط عوضین این است که شرط عوضین اینه که معلوم باشد، مجهول نباشد، تا از قرار چه بشه؟ خارج بشه. خیلی خوب، آقای نائینی این معلومیت که موجب خروج از قرار می شود رو شرط عقد می گیره. میگه اگه شما داری مجهول می فروشی اصلا عقدت چه؟ باطل. یا عدم تفاضل در معامله متجانسین را، اگر شما دوتا هم جنس را با هم میخوان بفروشید معامله کنید، خب اینا باید با هم چه نباشن؟ باید یکی نسبت به دیگری تفاضل نداشته باشد. چرا؟ چون ربا می شود. اگر یکی بر دیگری زیادتی داشته باشد، دو تا هم جنسه که به وزن یا کی فروخته می شود، مکیل و موزون، هم جنس با هم میخوان معامله بکنی، در یه معامله نباید یکی نسبت به دیگری چه داشته باشد؟ زیادتی، تفاضل. پس بنابراین در معامله متجانسینی که به کیل یا وزن فروخته می شود، وجود زیادتی در یک طرف معامله شما رو می کند چی؟ ربوی و باطل. پس عدم تفاضل معتبر است در چنین معامله. خب ظاهر این عدم تفاضل این است که این مورد از شروط عوضین است. خیلی خوب، ولی مرحوم محقق ناینی اون رو آورده است در شروط عقد. میگه اگر این تفاضل وجود داشته باشد، عقد شما میشه ربوی. وقتی عقد شد ربوی، عقد میشه چی؟ باطل. بنابراین اون رو از شروط عقد میگیرد. توجه فرمودید؟ این فرمایش آقای نائینی است. بنابراین در چرا این را می‌فرماید؟ مثلا میگه معلومیت مال که آقایون اون را از شروط عوضین گرفته اند که عوضین باید معلومین باشن، میگه چنین چیزی جز به شرایط عوضین نیست. چرا؟ به خاطر این که شما معاملاتی میتوانید داشته باشید، طرف شما مجبور باشد، اشکالی ندارد. مثل این که صلح جایز است ولو صلح بر مجبور باشد. هبه معوضه، توجه می فرمایید؟ خب بنابراین لازم نیست که شما مالیت رو بدانید، چون صلح بر مجهول جایز. خب صلح هم یه معامله است دیگه. اگر باید معلوم باشه، خب این معامله ایست دارید انجام میدید و بر مجهول هم قبول دارن، درست؟ یا فرض بفرمایید هبه معوضه. در هبه معوضه متجانسینم که باشن، بفرمایید که مکیل و موزونم که باشن، متفاضلینم که باشن، اشکالی داره؟ اشکالی نداره. ولو هبه معوضه است، لیکن به تفاضل مانعی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ یا صلح، صلح مستلزم ربا. بنابراین بر این که ربا مختص به بیع است و در بقیه عقود جاری نمی شود، چون دو دقوله. آیا ربا مختص به بیع است یا ربا در غیر بیع هم چه می شود؟ جاری می شود. دو تا قول اینجا وجود دارن. توجه فرمودید؟ بنابر این که در صلح ربوی او دیگه مانعی نداره، چون ربا منحصر به بیع است. توجه فرمودید؟ از این موارد آقای نائینی دلیل می آورن، میگن پس نگاه کنید معلومیت العوضین یا عدم تفاضل در متجانسینی که به کیل و وزن فروخته می شود، اینا شرط برای عوضین نیست، اینا شرط چیز، اینا شرط عقد، عقد به شرطش این است که این نباشه، به خاطر اینکه تو معاملات دیگر وجود داره. همچنین در شرط عاقد، شرط فائض که باید مکره نباشد، می‌فرماید چرا این شرط عقد است؟ میگه به خاطر اینکه ما در معاملات داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، باید طیب نفس داشته باشه، مکره طیب نفس ندارد. تعجب فرمودید؟ پس بنابراین معامله متوقف بر طیب نفس است و مکره طیب نفس ندارد، پس بنابراین اکراه برمیگردد به شرایط چی؟ عقد. این بفرمایید فرمایش آقای نائینی یا حتی بلوغ را، بلوغ را که از شرایط عاقد، شرایط متعاملین میدانیم، ایشون میفرماید نه، بلوغ شرط عقده، یعنی عقد شرطش این است که صدر من بالغه، و عقدی که صادر بشود از غیر بالغ اصلا اعتبار ندارد، میاردش جزو شروط عقد میگه. رو این فرمایش آقای نائینی که تو فواید الاصول تقریر مرحوم آقای کاظمینی آمده است، آش محمد علی کاظمینی، روی فرمایش آقای نائینی تمام این شروط متعاملین یا شروط چی؟ عوضین که برمی گردد به شرط عقد، از حالت و صحه در موردش چه میشن؟ جاری می شود. اما مرحوم آیت الله خویی این ارجاع را نمی دهد، یعنی بعض از شروط متعاملن و بعض از شروط عوضن را بر نمی گردانند به شرط عقل، لذا رو فرمایش آیت الله خویی در جمیع شروط متعاملن و در جمیع شروط عوضین اصالت و صحه جاری نمی شود. توجه فرموده؟ خب پس این تا حالا شد چی؟ شد فروقی که بین فرمایش محقق نائینی و شاگردش آیت الله خویی وجود دارد، که خدمت شما این فوارق را عرض کردم. خب به غیر این دو بزرگوار، البته اول تفصیل گفتم که این تفصیل، تفصیلی که آقای نائینی می فرمایند به علامه قرن هشتم و به محقق ثانی کرکی در قرن دهم هم نسبت داده می شود، لکن قطعا نسبتش به محقق ثانی تمام نیست. خب در این سالهای متأخر کسی که قائل به این تفصیل است منحصر است به محقق نائینی و شاگردشون آیت الله خویی. الباقی آقایان محققین این تفصیل را قبول ندارند و اثری از این تفصیل در کتابهاشون وجود ندارد و ظاهر این است که این دو بزرگوار یعنی آقای نارینی و آیت الله خویی قدس سرهما که این تفصیل رو فرموده اند شاید بین دو مطلب بله یعنی اساس این تفصیل بر خلط بین دو مطلب و این دو مطلب رو شما باید مراقب باشید خلط به هم نشود. مطلب اول اونی که مورد کلام ماست در بحث اصالت و صحه جاییست که عمل صادر بشود از شخصی متقوم باشد به شخص واحد مثل صلات علی المیت، مثل بفرمایید که ایقاعات، طلاق. طلاق رو یه نفر جاری میکنه، حالا یا زوج یا چی؟ وکیل زوج. یه نفر از طلاق رو جاری میکنه، تمام. نماز میت رو هم یکی میخونه، درسته؟ ولو جماعت دارن میخونن، اما کسی که امام است یه نفر است. خیلی خوب، بنابراین این نماز میت یا ایقاعات این متقومه به یک شخص است. یا بقیه عبادات، نماز استیجاری شما دادید یکی بخونه، روزه استیجاری دادید بگیرد و امثال زاله، خب یه نفر دارد میخواند یا دارد روزه رو میگیره. رب ما متقومه به شخص واحد است، رب ما متقومه به شخصین است، یعنی دو نفر با هم دارن این عمل رو انجام میدهن. مثل چی؟ مثل عقود. مثل عقود، عقود یه بایع هست، یکی یه مشتری. در عقد نکاح یه زوج هست، یه زوجه. توجه فرمودید؟ بنابراین در عقود به طور معمول دو نفر، چون دو طرف دارد دیگه، به طور معمول دو نفر متصدی انجام این عقدند. حالا یه آدمی میاد یه عقدی میخواند و بعد اینقدر نمیداند که هم وکیل زوج میشد هم وکیل زوجه میشود و عقد رو میخواند. عقد صحیح یا صحیح نیست؟ بله دیگه، با وکالت صحیحه، ولی یه ولی داره، کراهت داره. حالا حد اقلش کراهت است و لذا دو طرف عقد باید دو طرف باشد. حد اقل مکروهه. بعدم وقتی که 40 تا آخوند دیگه هم تو جلسه هست، اینقدر طرف خره که دو طرف عقد خودش میخوانه. مرد حساب اینقدر که هستن یه طرف بده یکی دیگه. ما بله یه عقدی بودیم و طرف این کار رو کرد، آمد تازه تو عقدم که رفته بود بخونن تو زنا، عاقدم برد تو زنا، اینم نوبری بود ما دیدیم که بردنش پهلو عروس. تو بعدم آمد و گفت که گفتم دو طرفشو خودت خوندی؟ گفت بله دو طرفشو خودم خوندم و سر صبحم از ما اجازه گرفته بود علی قولی که بعد خبرش آورد که با عرض معذرت از آقای فلان من ببخشم من عقد میخونم بی ادبی و اینو بچه. بعد گفتیم دو طرفشو خودت خوندی؟ گفتم بله. در گوشش گفتم که شیخ دو طرف عقد یکی متصدی بشود حداقلش کراهت، یه طرفشو میذاشتی یکی دیگه، تو صیغه ایجابشو مثلا میخونده او قبولش یا عکسش. تعجب میکنم. حالا عرض ما چیست؟ چیکارش داریم؟ او احمقایی که اونجا بودن مریدش بودن، حواست هست؟ او وقت بعد خودش و مریداش با ما چه می شدن؟ دشمن می شدن. ما حرف نزده بهمون بندن، حرف بزنیم دیگه چی داره می شه. خب چه می گفتیم آقا؟ محل بحث اصالت و صحت جاییست که عمل متقدم به یک شخص باشد، مثل عبادات که یکی انجام، یا ایقاع، یا عمل متقدم به شخصین باشد مثل عهود که دو نفر با هم دارن این عمل را انجام میدهن. خب حالا این عمل انجام شده است، عبادت باشد یا عقد باشد یا ایقاع باشد، عمل تموم شد. غیر شخص ثالث که بیرون این ماجراست میخواد بر این عقد، بر این ایقاع، بر این عبادت چه بار کند؟ اثر بار کند. به این میگن اصالت و صحت. یعنی منی که در اون عقد نبودم که این آقا عقد خوند، اصالت و صحت میگه عقدش چیه؟ صحیح هست. طلاقی که از طرف زوج یا وکیل زوج واقع شده است و ما تو طلاق نبوده این، الان اصالت و صحه میگه اون طلاق چیه؟ صحیح هست. نماز میتی که خونده شده، غسل میت، تجهیز میت، تکفین میت، دفن میت که انجام شده است، ما رسیدیم بالا سر قبر مرده دارن فاتحه میخوانن، ما میشینیم فاتحمونو میخونیم و میام میگم خدا رحمتش کنه. او تجهیز انجام شده محکوم به چیست؟ صحت است. و خس علی هذا، اصالت و صحت اینه، یعنی عملی انجام شده است، این عمل انجام شده برای خیر چه دارد؟ اثر دارد. آیا اون غیر میتواند آثار را بار کند برای این عملی که انجام شده است؟ اون شخص ثالث که بیرون از این عمل بوده است میتواند اثر بار کند؟ میگیم بله. این اصالت و صحت است. توجه فرمودید؟ بنابراین سیره یا بنای عقلا بر این مطلب است که اگر عملی انجام بشود و شما خارج از اون عمل هستید و بعد به شما گزارشش برسد، او عمل رو شما باید حمل بر چه بکنید؟ صحت. و آثارش رو برش بار کنید بلا فرق بین العبادت و الایقاع و العقود، و در عقود بلا فرق بین شرائط عقد، شرائط عاقد، شروط متعاقده، شرائط متعاقده و شرائط مورد، یعنی شروط چی؟ عوضین، بلا فرق بین اینا، هیچ فرقی ندارد. هر کدام از اینا باشد اصالت و صحت جاری میشه. یعنی عقدی رو خوندن نمیدونیم عاقد مکره بوده است یا نه. میگیم چی؟ اصالت است. نمیدونیم بالغ بوده است یا نه. اصالت و صحت جاری است. توجه میکنیم؟ این مال شرایط عاقد. هاکذا نسبت به بقیه شرایط عاقد. نسبت به شرایط عوضین، مالی رو خریده است، خیلی خوب، حالا ما میخوام اون مال رو ازش اجاره کنیم، یا خریده است به ما میگه آقا من اینجا رو خریدم، مالی منه، تو دیگه حق نداری بیای اینجا، راضی نیستم بیای اینجا. خب ما نمیدونیم این درست خریده یا نه، یا این وقف بوده، این مال وقف خریده، بیعش باطله یا بیعش باطل نیست، یا عقد مجوزات وقف را، مجوزات بیع را داشته است یا نداشته است، اینا به ما کاری ندارد. الان که میگد مال من است، ما چه میکنیم؟ آثار مالکیت این آقا رو بار میکنیم، خلاص، اصالت و صحت جاری میشه. میگه دیگه حق نداری بیای اینجا، مالی منه، من اینجا رو خریدم، تمام شد. این میشه اصالت و صحت. پس اصالت و صحت در این مواردی که به شما گفتی جاری میشود، بلا فرق بین شرایط عقد، شرایط عاقد و متعاقدین و شرایط عوضین که شرایط مورد باشه. در همه اینا اصالت و صحت جاری میشه. این مطلب اول. مطلب دوم که نباید مطلب اول رو به دومی خلط کنیم، که متاسفانه تو مثالهای مرجع و طائفه آیت الله خویی قدس سر رو همه مثالها مال این مورد دومه، و اون داستان یا قالبش، حالا همش هم نه قالبش، و اون داستان تنازع و تخاصم. یعنی اگر یه نزاعی این وسط، یه دعوا، خب یکی میگه خریدم، اون یکی میگه دروغ میگویی، تو نخریده، قصد کرد، یکی میگه طلاق دادی، طرفش میگه نه طلاق صادر نشد، نزاعیست، درست شد؟ در موارد نزاع و تخاصم اصالت و صحیح وجود ندارد و جاری نمی شود، تمام شد. هر جا که باب دعوا شد، نزاع شد، تخاصم شد، الان اینا میخوان برن پیش قاضی که قاضی حکم کنه، با هم درگیرن، اصالت و صحیح وجود ندارد. داستانشون، داستان باب تنازع و تخاصم خارج از بحث اصالت و صحیح هست. همون گونه ای که مرحوم آقای عاشق ممدوسین بهش تصریح میکنه. و شیخ محمد حسین رحمت الله علیه تصریح میکنه، میگه باب تنازع و تخاصم را از اصالت و صحت چه کنی؟ خارج کنی. اونجا اصالت و صحت جاری نمیشد، اونجا میرد تو باب قضا. در باب قضا خودش یه چی دارد؟ خوندیم کتاب قضا را، یه مقرراتی دارد در نزاع و تخاصم. میرد تو باب قضا و فقیه طبق موازین باب قضا اونجا ابتدا مدعی را از منکر چه میکنه؟ جدا میکنه، تشخیص میده که در این نزاع مدعی کیست، منکر کدام است. طبق قواعد تشخیص مدعی از منکر، اول مدعی رو از منکر جدا میکنه، ثم طبق قانون قضا میشود چی؟ البینتو للمدعی والیمینو لمن انکر. قواعد باب قضا رو جاری میکنه. اونجا فقیه تمسک به اصالت و صحت نمی کند، قاضی تمسک به اصالت و صحت نمی کند، غیرم که شخص ثالث باشد در موارد نزاع و تخاصم نمی تواند تمسک به چی بکند؟ اصالت و صحت بکند. پس باب تخاصم و تنازع از بحث اصالت و صحت چه می شد آقا؟ خارج می شود. حالا در باب قضا کتاب القضا گفتیم که مدعی را از منکر چگونه باید تشخیص داد. از جمله موارد تشخیص مدعی از منکر گفتند او کسی که قولش مخالف اصل یا مخالف ظاهر است، او میشه چی؟ مدعی. اونی که موافق اصل و موافق ظاهر است میشود منکر. توجه دارید مراد از ظاهر اینجا چیه؟ عرف، عادت، یعنی اونی که عرفه، اونی که عادت. ظاهر اینجا یعنی عرف عادت، نه اینکه ظاهر حال شخص متدین این است، نه، یعنی عرف و عادت بر چیست. خب یا فرض بفرمایید یکی از این قواعد قاعده یده، در دعاوی مالیه اونی که مال به یدش است آقایون میگن او میشه چی؟ منکر. اونی که مال در اختیارش نیست اون میشه مدعی. اما همه جام اینجور نیست، یه جاهایی هست که ید اعتبار ندارد. کجا ید اعتبار ندارد؟ اونجایی که خود ذلیت میگه این مال مال من نیست. خب بگه ید چی؟ خودش اقرار دارد مالش نیست، بگه دیگه ید اعتبار نداره. یا اونجایی که زلیت چه میگن؟ زلیت اقرار نداره، اما بفرمایید ما حالت سابقه ید رو میدونیم، یعنی میدونیم این بابا قاصد رو این زمین. خب وقتی میدانیم یدش ید قاصبانه است، خب این ید دیگه اعتبار نداره. پس جایی که خود ذلیت اقرار دارد، یا حالت سابقه ید معلومه، یا مثلا شما میبینید یه آدم شخصی یه عمامه دستشه و دارد میدارد، پشت سرش هم یه اهل علم دارد میدوه او اهل علم اما سرش نیست. دوتاشون رسیدن به شما. خب شخصیه امامه دستشه، اما اون معممی که داره دنبالش میدود و امامه سرش نیست، اینجا آیا اون ید شخصیه رو این امامه اعتبار دارن؟ ظاهر حال چیه؟ ظاهر حال این است وقتی که این امامه دست شخص، شخصی که امامه ندارد که، و اون معممه بدبخت خوش سرش دارد میده و بی امامه، یعنی این خارفلان امامه اون آقا را چه کرده است؟ ورداشته است. این یک دیگه اعتبار داره؟ دیگه این یک اعتبار ندارد که. بنابراین اینه که به شما گفتیم آقایون که میگن قول کسی که با ظاهر مطابق باشد، الان ظاهر اینجا عرف میگه عمامه مال شخصی است یا عمامه مال اونیست که عبا و قبا داره. عرف و عادت اینه که او فرد که لباس داره عمامه مال اونه و این شخصیه امامه ندارد ولو امامه دست اینه. بنابراین الان اینا کدومشون میشن مدعی؟ شخصیهی که امامه به یدش هست میشه مدعی، باید بیانه اقامه کنه. و اون شیخ بیچاره بدبخت چون مال ساداته که بر نمیدارن او شیخ بدبخت میشود منکر. توجه فرمودید؟ بنابراین ببینید چه داریم میگم. بنابراین کل باب منازعات، تنازع و تخاصم را از قصه اصالت و صحت چه بکنید؟ خارج بکنید. ربما تعیین مدعی از منکر در طرح دعوا دخالت دارد، یعنی اگه دعوا رو یه جور طرح کند مدعی از منکر فرق می کند، گونه دیگر باز تفاوت دارد. مثلا اگر زن ادعا دارد که زوج او را طلاق گفته است لیکن به توسط وکیل، زنه آمده میگه شوهرم منو طلاق گفته، فلانی رو وکیل کرده منو طلاق بده، پس من الان مطلقه هستم. زنه ادعای طلاق میکنه لیکن اینجوری طرح میکنه که وکیلش منو طلاق گفته. مرده میگه چی؟ مرده میگه من کسی را وکیل نکردم که تو را طلاق بدهد. الان اینجا کی مدعی است کی منکر؟ زنه ادعای وکالت میکند که شوهرم کسی را وکیل کرده منو طلاق بده و طلاق داده. مرد که زوج باشد میگه نه من کسی رو وکیل نکردم. زن اینجا میشه مدعی، مرده میشه چی؟ منکر. زنه باید بیانه بیاره، بیانه نداشت مرده قسم میخوره اینا علا زواجشون چه هستن؟ باقی هستن. این یه جور طرح دعوا. اما اگر زوجه همین طرح دعوا رو جور دیگر بکنه، زوجه بگه من مطلقه هستم به طلاق صحیح، مرد بگه نه بی خود میگه طلاقش صحیح نبوده است، الان جای مدعی و منکر چه شد؟ زنه میگه من مطلقه هستم به طلاق صحیح، مرد میگه نه، طلاقی که داده شده صحیح نبوده است، از زوجیت باقی است. خب اینجا زوجی که مدعی است طلاق درست نبوده باید بیانیه اقامه کند طلاق صحیح نبوده است، و الا اگه بیانیه نداشته باشد زوجه چی؟ زوجه قسم میخورد که طلاق صحیح بوده است، بینونت بین اینا به حکم حاکم چه میشود؟ واقع میشود. ولحاصل ببینید آقا، خلط نشود بین داستان باب تنازعات و تخاصمات و غیر اون. اصالت و صحه در باب تخاصمات و تنازعات جاری نمی شود. مثالایی که مرحوم آیت الله خویی زدن برگردید، بسیارش باب تنازع و تخاصم، و اینجا اصالت و صحه جاری نمی شد. و لذا گفتیم این مثال خروج موضوعیست. خب یا این که فرض بفرمایید، بله بفرمایید که ما شک داریم، کسی ادعای وکالت میکنه در بیع مال غیر، در تصرف در بفرمایید اموال غیر یا غیر، زنی رو میخواد عقد بکند و امثال این، و یدعی که من چه هستم؟ وکیلشم. خیلی خوب، آیا میشد با مدعی وکالت معامله کرد؟ یعنی اینجا اصالت و صحه جاری میشود؟ میگیم نه، اینجا خارج از بحث اصالت و صحه هست. چرا؟ چون اصالت و صحه در افعال جاری میشد، نه اصالت و صحه در افراد. توجه کردید؟ اصالت و صحه رو ما در فعل جاری میکنیم نه در فرد. این آقا یدعی الوکاله، ادعای وکالتش درست است یا درست نیست چی؟ نمیدونیم. احراز وکالت نکرده این، میتونیم باش معامله بکنیم؟ نمیتونیم باش معامله بکنیم. معامله باش صحیح نیست. چرا؟ چون اصالت و صحه در افعال نه در افراد. این یک دلیل وکالت، وکالتش باید اثبات بشه. لذا اونی که میاد وجود بدهد به یه آقایی، خب میگه آقا ببخشید شما وکیل این آقا؟ میگه بله. میگه میشه لطفا وکالت نامتون رو ببینم؟ احراز وکالت میکنه، ثم بهش وجه رو میده. احراز وکالت از شخصی رو میکنه، ثم باش چه میکنه؟ معامله میکنه. نسبت به این موارد اصالت و صحه جاری نمیشه. اینم یکی از موارد نقض آقای خویی. باز فرموده بودن اگر این موقوفه را دارد کسی میفروشد، ما نمیتوانیم به جریان اصالت و صحه اون این موقوفه را از او بخریم. درست نمیتونیم بخریم. چرا؟ به خاطری که خب میدونیم این مال وقف، بیع وقف که جایز نیست، یه مستثنیاتی داره. اون مستثنیات را ما نمیدونیم آیا متولی که الان دارد این عین موقوفه رو میفروشد، این بیعش داخل اون مستثنیات هست یا داخلش نیست. قاعده کلی این است که بیع وقت جایز نیست الا با احراز اون چی؟ مستثنیات. اگر مستثنیات رو احراز کردی میتونی بفروشی، بخری ازش. مادام که شما احراز مستثنیات رو نکرده ای، چجوری میخوای به این موقوفه رو بخری؟ این موقوفه رو که نمیشه خرید. توجه کردی؟ خب بنابراین این مثال هایی که آیت الله خویی زدن درست میفرماید، اینجا اصالت و صحت جاریدی میشه، اما اینا اصلا جای جریان اصالت و صحت. رجوع فرمودی خروج این مثال ها از اصالت و صحت خروج موضوعی است. اصلا اینا اصالت و صحت اینجا یه سریش باب منازعات و تخاصمه، یه سریش بفرمایید باب وکالت، وکالت باید احراز بشه. یک مثال دیگرشون به عین موقوفه بود. و وقتی من میدانم این عین موقوفه است، خب اصل اینه که مال وقفی رو که نمیشد فروخت، مگه مستثنیات مجوزات بیع وقف باشد؟ من که نمیدونم این داخله در مجوزاته. وقتی نمیدونم داخله در مجوزات بیع وقفه، باید احراز کنم داخل در مجوزات بیع وقفه تا بتوانم بخرم. بنابراین والحاصل، تنبیه دوم رو تمام کنم، نتیجه این که اصالت و صحه در عقود که جاری می شود هیچ تفصیلی ندارد، مطلقا در عقود جاری می شود بلا فرق بین شرایط شرعیه و شرایط عقلیه. این تفصیل اول. و بلا فرق بین شرایط عقل، که شرایط عقل رو همه قبول دارن، آقای ناینی آقای خویی هم قبول دارن در شرایط عقل جاری بشه، و بین شرایط عاقل و شرایط مورد و محل عقل. شرایط عاقد در باب بی میشه، در باب عقود میشه شروط متعاقدین. شرایط محل و مورد میشه شروط عوضین. بلا فرق بین هر ستا، شروط عقد، شروط عاقد، شروط عوضین و محل و مورد در همه اصالت و صحت جاری می شود کما علیه المشهور. هازا کله تنبیه ثانی. تنبیه ثالث انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.